صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت اول گناه پیش‌فرض غلط با ما همراه باشید.
فرصت دیگری مهیاست تا عزیزان بتونیم به لطف خداوند در خدمت شما باشیم. همونطور که در ابتدای برنامه شنیدید، موضوع برنامه امروز گناه پیش‌فرض غلط هست. این عنوان ششمین گناه از مجموعه گناهان 12 گانه نادیدنی هست که امروز به او خواهیم پرداخت. موضوع برنامه کمی عجیب به نظر میاد، اما اجازه بدید برای شما خاطره ای رو تعریف بکنم که به شما کمک میکنه تا تصور بهتری از موضوع داشته باشید. کلیسایی رو میشناسم که اعضاش زمان زیادی رو صرف دعا و طلبیدن روی خدا میکنند. اونها بارها از خداوند کلامی رو دریافت کردند که به اونها نشون میده که به زودی بیداری روحانی به اون محل میاد. اونها هم با انتظار کامل چشم به راه اومدن بیداری روحانی بودند تا محصول بسیار زیادی رو بتونن درو بکنند. اوقات پرستش در این کلیسا عزیزان حیرت آور بود و همچنین اوقات دعا مملو از قوت. ولی ظاهراً این کلیسا هیچ پیشرفتی نمی کرد. عزیزان، درهای این کلیسا مثل این درهای گردان هتل‌ها بود. اگه که خانواده به کلیسا اضافه می شد، مثل این بود که دو خانواده دیگه اون رو ترک می کردند. پس از سالها که از این دور باطل می گذشت، کاشف به عمل اومد که شبان اون کلیسا در طی سالهای دراز روابط جنسی نامشروع داشته. شنیدن این خبر برای اعضای اون کلیسا بسیار تکان دهنده بود. نخست این که نمیتونستند باور بکنن خادم خدا با سالها سابقه وعظ کلام خدا و ایستادن بالای منبر کلیسا چنین افتضاحی رو به بار بیاره. هنگامی که از اون میپرسیدند چطور میتونستی با وجود چنین گناهی زندگی بکنی و هر هفته هم به موعظه کلام خدا بپردازی، پاسخی که میداد این بود که هرگز از یادها فراموش نمیشه. اون میگفت هر هفته پیش از این که برای موعظه بالا برم توبه میکردم و از خدا میخواستم من رو ببخشه. حقجویان عزیز، گناه او به زیان کلیساش تموم میشه. بسیاری از اعضای کلیسا اونجا رو ترک میکنند و به کلیسای دیگه میرن. حتی با وجودی که خود شبان دیگه از اون جماعت رفته بود، ایمانداران اصلا نمیتونستند باور بکنن که خداوند بگذاره کسی سالها به خدمت وعظ و شبانی بپردازه و گناهش برملا نشه. عده‌ای هم به کل از کلیسا بریدند. خطایا، گناهان یا ضعف‌هایی هست که دیر یا زود ما رو از جاده مسیحیت بیرون میکشه و زندگی ما رو با شکست و فاجعه روبرو میکنه. گناه پیش‌فرض غلط زمانی اتفاق میفته که ما یقین داریم از خدا شنیدیم، ولی بدون اینکه دلهامون رو تفتیش بکنیم برای اجرای فرمانهای خداوند به سرعت عمل میکنیم. اما عزیزان، به طور مشخص میتونیم عنوان گناه پیش‌فرض غلط رو اینطور تعریف بکنیم: عمل کردن به رما و از یاد بردن لوگوس. لوگوس عزیزان کلام ازلی خداست در حالی که رما کلامی هست که خدا در طول تاریخ به واسطه انبیا و یا کلیسا به قومش منتقل میکنه. کلام رما حاوی هدایتی خاص از جانب خداست. ممکن هست که نبوت یا کلام علم باشه. خیلی ها عمر خودشون رو صرف پیدا کردن و یافتن چنین دانش روحانی میکنند. با این حال در زندگی های خودشون با ناکامی های مواجه میشند. نسبت به کلمات هدایت الهی حساس میشند، ولی این حساسیت به قیمت فدا کردن کلام آموزنده و کاربردی خداست، یعنی لوگوس. یوشع کلام رما رو داشت که به او گفته بود برو و زمین رو بگیر، اما کلام لوگوس یعنی قانون تقدس رو که خیلی سال پیش توسط خداوند وضع شده بود رو نادیده میگیره. وقتی عزیزان ما بر اساس پیشفرضی غلط عمل میکنیم، زندگی و خدمتمون اونگونه که تصور میکنیم پیش نمیره. برخی از مسیحیان صرفاً به این خاطر که گمان میکنند از خداوند مطلبی رو شنیدند و اون رو هم درک کردند، زخمهای عمیقی برمیدارند. از این رو اگر اوضاع برخلاف انتظارشون پیش بره، احساس میکنن که دیگه هرگز نخواهند تونست سر پا بایستند. اما عزیزان، نشانه های این پیشفرض غلط چی هست؟ اگر در صورت که در مسیر پیشفرض غلط گام برداریم، میتونیم از روی نشانه هایی به این موضوع پی ببریم. تنها با انداختن نگاهی به نمونی از زندگی یوشع میتونیم اصول مهمی که علائم پیشفرض غلط رو آشکار میکنن رو یاد بگیریم. اگر خودمون رو به جای یوشع بگذاریم و این اصول رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم، اون وقت متوجه میشیم که آیا با پیشفرض غلطی در زندگیمون روبرو هستیم و یا که نه. اولین نشانه رو زمانی میتونیم ببینیم که در مورد کارهامون برخلاف انتظارمون ما تو متحیر میشیم. اونجایی که برنامه‌ریزی‌ها و هدفمون جوابی کاملا عکس میگیره. کلام خداوند در داستان یوشع به ما میگه که بلافاصله پس از اینکه بنی اسرائیل اون پیروزی پرجلال رو در شهر اریها به دست میارند، یوشع اونها رو به نبرد دیگه میفرسته. اما این بار نتایج بسیار تکان دهنده هستند. کلام خداوند در یوشع فصل 6 آیه 27 و همینطور در فصل 7 آیه 5 اینگونه میفرماید: و خداوند با یوشع می بود و اسم او در تمامی آن زمین شهرت یافت و بنی اسرائیل در آنچه حرام شده بود خیانت ورزیدند، زیرا اخا ابن کرمی ابن زبدی ابن زاره از سبط یهودا از آنچه حرام شده بود گرفت و غضب خداوند بر بنی اسرائیل افروخته شد. و یوشع از اریها تا آی که نزد بیت آون به طرف شرقی بیت ایل واقع است، مردان فرستاد و ایشان را خطاب کرده گفت بروید و زمین را جاسوسی کنید. پس آن مردان رفته آی را جاسوسی کردند و نزد یوشع برگشته او را گفتند تمامی قوم بر نیایند، به قدر 2 یا 3 هزار نفر برایند و آی را بزنند و تمامی قوم را به آنجا زحمت ندهی، زیرا که ایشان کمند. پس قریب به 3 هزار نفر از قوم به آنجا رفتند و از حضور مردان آی فرار کردند و مردان آی از آنها به قدر 36 نفر کشتند و از پیش دروازه تا شباریم ایشان را تعاقب نموده، ایشان را در نشیب زدند و دل قوم گداخته شده مثل آب گردید. بله عزیزان، کلام خداوند رو شنیدید. وقتی که بنی اسرائیل از دشمنان شکست میخوره، نه تنها در اون مقطع زمانی متحمل تلفات میشه، بلکه برای آینده هم اعتماد به نفس خودش رو از دست میده و حس توکل و امیدشون در هم میشکنه. در مقطع دبیرستان وقتی درس میخوندم یه مشکل بزرگ داشتم و اون درس انگلیسی بود. همیشه از این درس تجدید میشدم. انگلیسی برام خیلی سخت بود. فکر میکردم که استعداد صحبت کردن به این زبان رو ندارم و به کلی شجاعتم رو از دست داده بودم. ولی در طی فرایند دست و پنجه نرم کردن با این موضوع، عاقبت تصمیم گرفتم که هم در این درس و هم در این زبان خبره بشم. هنوز چند سالی نگذشته بود که هم میتونستم بنویسم، هم بخونم و هم خیلی خوب صحبت بکنم. شروع کار برام تجربه تلخی بود، اما همین باعث رشد و پیشرفتم در زندگی شد. مسیحیان با شکست روبرو شدند و نمیدونن چگونه این شکست رو جبران کنند. در نتیجه وا میرن و نسبت به خداوند دل سرد میشن، اما خدا از شکست ها برای آموزش درس هایی تازه برای ما استفاده میکنه. اینجاست که باید از مات و مبهوت شدن دست برداریم. از شوک اولیه شکست بیرون بیایید و از تجربیات سختی که به دست میارید به نفع خودتون استفاده بکنید و بر طبق نقشه خداوند به پیش برید. نشانه دوم از این قراره: سردرگم شدن به جای تمرکز بر هدف. عزیزان، اگه بفهمید که در اثر شرایطی که پیش رو دارید سردرگم شدید، اون وقت میتونید از پیش فرض غلط خودتون بیرون بیایید. برای درک خدا و اونچه که او در زندگی شما انجام میده باید تلاش کنید، اما نمیتونید منظور او رو در همون وضعیت خاص بفهمید. از این جهت هست که هدف ندارید و در سردرگمی فرو میرید. کلام خدا در یوشع فصل 7 آیه 6 اینگونه میفرماید: و یوشع و مشایخ اسرائیل جامه خود را چاک زده پیش تابوت خداوند تا شام رو به زمین افتادند و خاک بر سرهای خود پاشیدند.
خداوند ای منجیم، لمس کن قلبم با روح تو. خداوند ای منجیم، لمس کن قلبم با روح تو. آن رویی که بخشیده گناهانم، آن رویی که تازه ساخته قلب و جانم، آن روی قوت بخش تو ای مسیح، روی قدوست ای پدر.
عزیزان، امروز خیلی از اعضای بدن مسیح در مرحله سردرگمی به سر میبرند. کلیساها و خانواده‌هایی هستند که از بودن در این همچین شرایطی به شدت رنج میبرند. شرایطی که از اون چیزی رو درک نمی‌کنند. اونها در این حالت تأسف‌بار مرتب از خودشون میپرسند چرا؟ اگر هم شما در یه همچین مرحله‌ای هستید، مطمئناً از این پرسش‌ها برای خودتون دارید. نمونه این پرسش‌ها از این قرار هست: چرا به فلان شبان این همه اعتماد کردم؟ چرا اینقدر ساده لوح بودم؟ چرا تا این حد به خدا ایمان داشتم؟ ببین نتیجه چی شد؟ چرا اینقدر برای کلیسام زحمت کشیدم؟ چرا واقعا باور کرده بودم که در زندگیم عطایای روحانی دارم؟ چرا اینقدر رویای جنون‌آمیزی داشتم که خدا من رو به کار میگیره؟ چرا این همه از وقتم به خاطر دعا برای شفای فلانی تلف شد؟ چرا فکرم رو روی کار و زندگی و مسائل دنیوی خودم متمرکز نکردم و حالا چرا اینقدر عقب موندم؟ به احتمال زیاد اون روز یوشع تمام وقت در حضور خدا روی زمین افتاده بود. پرسش‌های نظیر این سوالات در ذهنش دور می‌زدن. یوشع نمی‌تونست بفهمه که چرا خداوند اسرائیل رو به جنگ فرستاده بود تا در اون جنگ شکست بخوره. نشانه بعدی عزیزان میتونه احساس تأسف کردن از پیروی از خدا و اکراه از برداشتن قدم بعدی باشه. کسانی که در اثر یک پیشفرض غلط دچار شکست شدن به کلی فلج و زمینگیر میشن و قدرت ریسک برای پیشروی رو از دست میدن. یوشع برخی از این احساسهای تأسف و افسوس رو با خداوند خودش بیان میکنه. کلام خداوند در یوشع فصل 7 آیه 7 اینگونه میفرماید: و یوشع گفت: آه ای خداوند یهوه، برای چه این قوم را از اردن عبور دادی تا ما را به دست اموریان تسلیم کرده ما را هلاک کنی؟ کاش راضی شده بودیم که به آن طرف اردن بمانیم. بله عزیزان، ناله های یوشع رو شنیدید. نه تنها یوشع، بلکه همه بنی اسرائیل در حسرت اون طرف اردن بودند. بعضی از شبانان هم امروز برای جماعت خودشون در کلیسا درخواست بیداری روحانی می کنند و چون نتیجه نمی گیرند دچار سردرگمی می شند. شاید اونها با خود اینطور می گن: ای کاش این تشنگی برای خدا، این آتش قدوسیت و این پیشرفت و کشمکش برای گرفتن چیزهای تازه از خدا رو به دست فراموشی بسپارم. چرا نتونستم کلیسا رو در وضعیت عادیش نگه دارم؟ امروز عزیزان، کلیسا با وسوسه شدید روبرو هست. زیر پا گذاشتن دید و رویا برای بیداری روحانی، کنار گذاشتن دعاهای پرشور و راضی شدن به وضعیت موجود. اونهایی که تسلیم چنین وسوسه‌ای میشن، از معامله کردن با شیطان خوشحالند و در واقع اونها به شریر اینطور میگن: اگه مزاحم من نشی، من هم مزاحمت نمیشم. بیا با هم قرارداد امضا بکنیم. تو دشمن قوی هستی، من به کار خودم میرسم، تو هم به کار خودت برس. عزیزان، تسلیم وسوسه شدن به این شکل هست. غالبا نتیجهش سردرگمی ما از مشاهده اعمال خداست. وقتی مردم از یک بحران ایمان عبور میکنند، از اونچه که خدا انجام میده در حیرتند. تردید ندارن که خود خدا اونها رو هدایت کرده تا دست به فلان کار بزنند. با این حال وقتی که پا در راه میگذارند، میبینن که انگار اوضاع چندان هم که انتظار داشتن مساعد نیست. این همون چیزی هست که ما از اون تحت عنوان ضربه های مذهبی یاد میکنیم. ضایعه هایی که برای کلیسا پیش میاد و در فکر و دل ایمانداران حل نشده باقی میمونه. مسیحیانی که اثرات ضربه مذهبی رو میچشند رنج میبرند. کماکان به کلیسا میان و میرند، هنوز در شام خداوند شرکت میکنند و خیلی اعمال مذهبی دیگر رو انجام میدند. ولی وقتی زمان برداشت قدم ایمان میرسه، وقتی زمان انجام دادن کارهای بزرگ برای خداوند میرسه، از حرکت میایستند. صدایی در درونشون میگه: یک لحظه صبر کن. شکست آی رو به یاد داری؟ به خاطر داری که هنوز نفهمیدی که چرا اون دفعه شکست خوردی؟ ولی به هر حال شکست خوردی، این بار هم حتما شکست میخوری. و بعد این صدا حاکی از تأسف هست. اشخاص به حالت فلج در میان و از تلاش برای رسیدن به پیروزی دست میکشن. اما چطور میتونیم با این اوضاع و با این وضعیتی که پیش اومده مقابله بکنیم؟ چطور میتونیم این پیش‌فرض‌های غلط رو کنار بزنیم؟ چطور میتونیم راه رو برای خودمون باز بکنیم و در قدم‌های ایمانی خودمون پیشرفت بکنیم و پیروز بشیم؟ نشانه‌هایی رو برای شما عنوان کردیم. آیا شما اونها رو در زندگی خودتون تشخیص دادید؟ آیا احساس میکنید که دیگه نمیتونید به مقصود خدا از کارهایی که در زندگیتون میکنه پی ببرید؟ آیا هدف رو گم کردید و یا سردرگم هستید؟ گام‌هایی هست که با برداشتنشون عزیزان میتونیم از این پیش‌فرض‌های غلط دور بشیم. برای پیدا کردن هدف در زندگیتون این گام‌ها رو باید بردارید. در حین برداشتن این گام‌ها، خدا کشفی تازه از هدف‌ها و مشیتی که برای شما در نظر گرفته رو به شما عطا می‌کنه. اولین کاری که لازم هست انجام بدید اینه که مسئله شکست‌های پیشین رو با خودتون حل بکنید. پیش از این که بتونیم به مسئله سردرگمی خودمون پایان بدیم، لازم هست که مسئله شکست‌های قبلی رو حل بکنیم. از یوشع سرمشق بگیرید. به حضور خداوند برید و اونقدر بمونید تا از او بشنوید. از او بپرسید که کجای کار اشتباه بوده، بخواد که شما رو یاری بکنه و تعلیمتون بده. به او بگید که خواهان آموختن هستید. شاید نتونید اونچه که در گذشته اتفاق افتاده رو عوض بکنید، اما یقیناً میتونید طرز فکر خودتون رو عوض بکنید، برای آینده روش دیگری در پیش بگیرید و برنامه‌ریزی بکنید. یوشع به سندروم پس از بیداری روحانی مبتلا شد. بنی اسرائیل درست پیش از شکست در نبرد آی تونسته بود با دخالت مستقیم خدا به طرزی مافوق الطبیعه بر اریها پیروز بشه و اون شهر رو فتح بکنه. و این پیروزی باعث شده بود که ترس در دل دشمنان بنی اسرائیل افتاده بشه. دیوارهای اریها به خاطر نقشه و هدایت عالی خدا به طرز معجزه آسایی فرو می‌ریزه. اونها تونسته بودن شکست ناپذیرترین رو شکست بدن. یوشع حتما خیلی اطمینان و امید به آینده پیدا کرده بود. عقجیان عزیز، اصلا مهم نیست که در گذشته چه تعداد پیروزی به دست آوردید و یا چه تعداد اشخاص رو به سوی خداوند هدایت کردید. حتی مهم نیست که شاهد چه معجزات پرجلالی بودید که خداوند از طریق شما به انجام رسونده. اگه در زندگی خودتون شکستی شبیه شکست آی رو دارید که هیچ توجیهی براش نیست، این شما رو زجر خواهد داد و در کلیسا شما رو فلج میکنه. اگر شبانتون میگه بسیار خوب، کلیسا موقع اون رسیده که وارد مرحله بعدی بشیم، قادر به برداشتن گامی به سوی جلو نخواهید بود، در دلتون احساس بدی میکنید. حتی ممکن هست بگید من قبلا دست به این تلاش بی حاصل زدم. پس بدونید که این اکراه و بی‌اعتنایی شما میتونه منجر به گناه بشه. راهکار دوم این هست که حرمت خداوند رو پاس بدارید. وقتی در شرایطی قرار میگیریم که قادر به درکش نیستیم، نه تنها نام و آبرومون بلکه حرمت خدای قادر مطلق به خطر میفته. اگر در پیش چشمان همسایگان متحمل شکست و ناکامی بشیم، این خداست که در نظرشون شکست خورده. تنها تصویری که بسیاری از ایمانداران از مسیح میتونن داشته باشند، همون تصویری هست که از تماشای شما و خانواده شما آیدشون میشه. وقتی به شما نگاه میکنند چه میبینند؟ عزیزان، یوشع در ورای آبروی خودش به عنوان یک رهبر نگران چه چیزی بود؟ نگران آبروی خدا بود. کلام خدا در یوشع فصل 7 آیات 8 و 9 اینگونه میفرماید: آه ای خداوند، چه گویم؟ بعد از آن که اسرائیل از حضور دشمنان خود پشت داده اند، زیرا چون کنعانیان و تمامی ساکنان زمین این را بشنوند، دور ما را خواهند گرفت و نام ما را از این زمین منقطع خواهند کرد و تو به اسم بزرگ خود چه خواهی کرد؟ عزیزان، کلام خداوند رو شنیدید و گویاست. یوشع فقط نگران آینده اسرائیل نبود، دغدغه او به خاطر آبرو و حرمت خداوند بود. اگرچه پیش‌فرض غلط بر فکر یوشع چیره شده بود، اما یوشع با ابراز نگرانی خودش به خاطر حرمت خدا عملاً کار درستی کرد. او از خداوند سؤال درستی رو پرسید: تو به اسم بزرگ خودت چه خواهی کرد؟ عزیزان، در زمانهایی که نمیتونید به طریقهای خداوند پی ببرید، از خودتون چه واکنشی نشون میدید؟ اگر ایمان و قوت خودتون رو از دست بدید، ممکن هست مسیحیت در نظر اطرافیانتون نوعی شکست جلوه بده. در مواقعی که ما از شرایط و علل بروز وقایع چیزی نمیفهمیم، واکنش هامون دارای اهمیت بسیار مهمی هست. نه تنها چیزی که هستید و حرکتتون رو، بلکه پیش از اون خداوند رو حرمت بگذارید و نامش رو پاس بدارید. دوستان و شنوندگان عزیز، وقت ما رو به پایان هست و بحث هنوز ادامه داره و هنوز چند موردی به عنوان راهکار مونده که تا با شما در میان بگذاریم. بنابراین از شما دعوت میکنیم برای از پیگیری این بحث و تمام کردنش در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. تا برنامه آینده، شما عزیزان رو به دستان خداوند می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.